بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیدشناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3، مقدمه. آنچه نزدیک آمد استی دور شد، ظلمتن در مطلق خود نور شد. آنچه که در این کتاب آغاز شد و پایان گرفت و اساره تمام عمرم را تا سرحد امکان تبدیل به واژه نموده، دست آخر مرا از جهان هستی و از تاریخ بشری سه‌طلاقه کرد و بر کرانه نیستی افکند. این کتاب برای من نه تنها آخرین واقعه بزرگ و بزرگترین واقعه زندگی محسوب می شود، بلکه عرصه ظهور حقیقت از قلب واقعیت خیشتن خیش من است که مرا عریان کرده و از فرط عریانی از جهان هستی برون افکنده است تا جهان هستی عریان بماند و مجبور به رعایت حجاب نشود. من اینک می روم تا هر آنچه که هست عریان بماند. اگر زن جوان و رعنایی در مقابل کودکی کاملا عریان شود، هیچ خطا و گناهی صورت نگرفته است. آن که به غایت پیر و بیتاب شده بود رفت و آن که کودکی بیش نیست در حال آمدن است. کودکی جهان را نظاره کنید، کودکی به پیری خدا. تا کجا دست دهد دیدار، بدرود ای یار. هر چیزی را مکافاتی است و مکافات معرفت این است: فراق و کودک شدن. درباره نیهیلیزم یا برزخ. وقتی که می‌خواهیم درباره چیزی سخن بگوییم، معنایش این است که در حول و حوش آن چیز و از آثار آن چیز سخن می‌گوییم و هرگز نمی‌توانیم خود آن چیز را نشان دهیم. خود هر چیزی را فقط میتوان در موقعیت وجودی آن چیز قرار گرفت و تماماً درکش نمود. این یک اصل معرفتی است که عقل فنی از فهم و پذیرش آن عاجز است و دانش عاریه‌ای را بدان راهی نیست و جز اهل معرفت نفس قادر نیستند که واقعیت وجودی چیزها را درک کنند. وقتی که در آرزو و آرمان و عملی ناکام می شویم، حسی پیدا می کنیم که به زبان امروزه و غربیش نیهیلیزم نامیده می شود و این ابتدایی ترین تعریف از نیهیلیزم می باشد. ولی گاه به واسطه شکست های پی در پی در این حس باقی می مانیم و قدرت خروج از آن را نداریم، که در این صورت نیهیلیزم نه به عنوان یک حال و حس و عاطفه لحظه‌ای، بلکه به صورت یک جایگاه وجودی مطرح می باشد که به تدریج تبدیل به اندیشه و اعتقاداتی می شود که نیهیلیزم به عنوان یک فلسفه را ممکن می سازد و می زایاند. نیهیلیزم از پیچیده ترین پدیده های انسانی در همه جای تاریخ بوده است، ولی امروزه به صورت فرهنگ جهانی و یک بیماری مصری به طور روزافزونی در حال انتشار است. بنابراین سعی داریم که با این پدیده پیچیده به طور ساده و روشن و عمومی برخورد کنیم تا پیچیده ترش نسازیم و شاید بتوانیم سرنخی از آن به دست دهیم. نیهیلیزم به لحاظ لغت در فرهنگ لاتین از ریشه نیهیل می باشد که به معنای پوچ، عبث، بیهودگی، یأس، بیمعنایی، نفی و نیستی است. و جالب این که همین ریشه در زبان سانسکریت که تقریبا زبان منقرض شده در آسیای جنوب شرقی و هندوستان است وجود دارد و در تلفظ نهی مترادف با همان معنای لاتین می باشد. عجیب این که یونان باستان و هند باستان دو منشأ اصلی اندیشه و اعتقادات و احساسات سیستماتیک نیهیلیستی در جهان بودند که به تدریج سر از تفکرات و مکاشفات عرفانی و اشراقی درآوردند. نیهیلیزم در غرب منجر به ظهور سقراط و نهضت اشراقی او شد و در شرق هم منجر به ظهور عرفان شد که بوداییسم نقطه اوجش می باشد. و با توجهی به زندگی سقراط و بودا می‌بینیم که این دو ابر مرد تاریخ غرب و شرق جهان مراحل بسیار شدید و هولناک نیهیلیستی را پشت سر نهاده و از برزخش معجزه‌وار بیرون جهیده و به اشراق و نیروانا رسیدند. به لحاظ تحقیقات تاریخی این احتمال شدید رفته است که سقراط همان لقمان حکیم بوده باشد، مثل نظریه یکی بودن کوروش کبیر و ذوالقرنین. در تاریخ فلسفه غرب نقل است که نخستین نیهیلیست کامل فیلسوفی به نام جورجیاس در یونان باستان قبل از سقراط بوده است و سه اصل نیهیلیزم به او نسبت داده می شود که از این قرار است: اول اینکه هیچ چیزی وجود واقعی ندارد، دوم اینکه اگر هم وجود داشته باشد قابل شناخت مسلم نیست، و سوم اینکه اگر هم قابل شناختی مطمئن باشد این شناخت قابل انتقال به دیگران نیست. در اصل اول وجود و واقعیت وجودی به کلی مورد شکی قاطع قرار گرفته است و این شک در حد نفی است. در اصل دوم شناختن است که مورد تردیدی مشابه قرار دارد و شناخت را امری تقریبا محال می داند و بشر را محکوم به جهل می خواند. و در اصل سوم امکان رابطه با دیگران و نیز امکان تعلیم و تربیت و اشاعه حقیقت به کلی نفی می شود. حکم حاصل از اصل اول و دوم بر شک است، ولی حکم سوم قاطع می نماید و حداقل برداشت منطقی از نیهیلیزم را ارائه می دهد. یعنی در حکم اول نیهیلیزم مطلق روی می نماید که به کلی منکر واقعیت وجود است، و در حکم دوم این مطلق می شکند و اندکی نسبی می شود، و در حکم سوم به حداقل نیهیلیزم می رسیم که تجربه تاریخی بشر را شامل می شود و فقط امری فلسفی و اعتقادی نیست، بلکه یک معضل تاریخی و دائمی بشر است، یعنی مسئله رابطه و تعلیم و تربیت و هدایت. بر روی همین سه اصل می توان کتابی قطور نگاشت، ولی تأمل در باب اینها را به خواننده وامی گذاریم و پیش می رویم تا تعین و مصادیق محسوس‌تر این مسائل را در جهان امروز دریابیم و از خیال بافی های روشن فکرانه هم بپرهیزیم. دیدیم که این سه اصل مذکور نیهیلیزم که جامع ترین و واضح ترین تعریف را از نیهیلیزم ارائه می دهد، با این که به لحاظی در صدد نفی کامل هستی و شناخت و هدایت است، ولی به همان شدت مردد است و بر راز اگر بنا شده است، و اگر روح حاکم بر نیهیلیزم می باشد و کارخانه آن است. اگر همان در هم کوبنده است که ستون فقرات اندیشه و آرزو و آرمان و شناخت و تصمیم و قضاوت را می شکند و فرد را پوچ می سازد. و باید بدانیم که دو نوع نیهیلیزم وجود دارد. یکی نیهیلیزم فلسفی ایدئولوژیکی است که آریه‌ای و اکتسابی و کتابی و به قول معروف روشن فکرانه است و ریشه‌ای در مرکزیت اندیشه و اراده و عاطفه و روان و اعصاب و تن آدمی ندارد و بیشتر مثل یک لباس است و تصنعی و تقلیدی می باشد و به شعار و موعظه می ماند. این نیهیلیزم فقط و فقط در عصر ایدئولوژی و تکنولوژی سربرآورده و رهاورد اهل کتاب و سواد و دانشگاه می باشد و تبدیل به مذهبی نو در جهان روشن فکری شده است که پیامبرانش هم کسانی چون کامو می باشند که اساساً نوعی گریز از خیشتن و توجیهی برای فساد و بنبست های اخلاقی و اجتماعی حاصل از این عصر می باشد. و اما نیهیلیزم دیگری وجود دارد که نه فلسفه و ایدئولوژی و شریعت و هنر و ادبیات محض است، بلکه به مانند روحی است که بر وجود اهل معرفت نفس فرود آمده و مقامی از معرفت و موجودیت برخی از اندیشمندان رادیکال و خود جوش می باشد، مثل نیچه. و به راستی می توان نیچه را پیامبر واقعی نیهیلیسم در تاریخ جدید جهان دانست، همانطور که خود او این مقام را برای خودش علناً قائل شده و خود را نخستین نیهیلیست کامل غرب می نامد و این حاصل عمری انزوا و تسکیه و تأمل و کندوکاو در اعماق نفس بوده است که گاه او را تا سرحد جنون پیش برده است. جلوه طبیعی دیگری از این نیهیلیسم نفسانی را در این دوران میتوان در وینگنشتاین اتریشی سراغ گرفت که نهایتاً به همان اصل آخرین نیهیلیسم جورجیاس میرسد و دعوت به خاموشی میکند و خود نیز خاموشی میگزیند، زیرا شناخت حقیقی را قابل انتقال به دیگران نمیبیند و به زبانی نبوت یا خبر پراکنی را ختم شده می‌یابد و این یکی از سنت‌های عرفانی متفکرین بزرگ جهان اسلام هم بوده است. مثلا مولای رومی در دیوان غزلیاتش تقریباً در هر غزلی دعوت به خاموشی می‌کند. این سنت را بیش از هر کسی در نزد امام علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار علیه السلام هم می‌بینیم که جنبه‌های سیاسی و خفقانی این امر را یک علت ثانویه می‌یابیم. مثلا علی علیه السلام در سکوت کامل 25 ساله‌اش هرگز در شرایط خفقان نبود، بلکه به همین دلیل بسیاری از مؤمنان به او مشکوک شده و سکوتش را حمل بر ترس یا سازش تعبیر نمودند و از او رمیدند و به جناح جهل پیوستند. این سنت در حدیث سلمانیه که منصوب به حضرت سلمان علیه السلام است آشکارا تبیین شده است. خموشی، رازپوشی، زهر نوشی که شعار پیروانش بوده است. پس تا همینجا رابطه نیهیلیسم و عرفان یا معرفت نفس را در نفس این امر درک می کنیم، منتها نه نیهیلیسم تقلیدی و آریه‌ای و نه عرفان تئوریک و بازاری. بنده عمیقاً احساس می کنم و از لحاظ تاریخی هم قرائنی وجود دارد که این جورجیاس حکیم و نیهیلیست که کامل ترین و فشرده ترین و واضح ترین و حکیمانه ترین تعریف از نیهیلیسم را به او منصوب می کنند، بایستی همان جرجیس نبی از انبیای بنی اسرائیل باشد. ولی باید بدانیم که جرجیس نبی تحت عنوان نیهیلیسم و مکتب اصالت عباس این اصول را معرفی نکرده است، بلکه متفکرین مدرن غرب از تعریف او نیهیلیسم را می‌یابند و او را نخستین نیهیلیست تاریخ غرب می‌شناسند. می‌دانیم که در روایاتی از ائمه اطهار وارد شده و نیز در سایر تواریخ هم کما بیش مشابهش آمده است که جرجیس نبی را بارها کشتند و باز به امر خدا زنده شد. یک بار وی را زنده زنده سوزاندند و دوباره زنده شد. بار دیگر او را قطعه قطعه نمودند و باز زنده شد و گویا چهار بار به روش‌های گوناگون و به شقی‌ترین وضعی به قتل رسانیدند و باز زنده شد. و هر بار که به امر خدا و معجزه بار زنده شد، بر کفر و انکار و ادابت مردمان افزون گردید و او را شقیانه تر کشتند تا دیگر زنده نشود. او می‌خواست که حقیقت را که همان وجود خداوند باشد به آنها بباوراند و بقبولاند و ارشاد و هدایتشان نماید تا از جهل و شقاوت و شرارت نجات یابند. در قرآن کریم نیز آمده است که هرچه که معجزات و نشانه های آشکار به مردم نمایاندیم جز بر کفر و ادابتشان افزوده نشد و کسی ایمان نیاورد. پس مشکل جرجیس نبی مثل همه انبیا و اولیا و علما و عارفان برحق در رابطه با مردم همان مشکل ناتوانی در انتقال شناخت بوده است و شاید هیچ پیامبری مثل او در این امر زجر نکشیده است. آیا اگر شما هم به جای عمومی بودید نیهیلیست نمی شدید و آن اصول را صادر نمی کردید؟ پس می بینیم که آن سه اصل در واقع به ترتیب معکوس پدید آمده است، یعنی اصل اول همان اصل سوم است و اصل دوم از اصل آخرین نتیجه شده است و اصل اول هم از اصل دوم پدید آمده است. یعنی نیهیلیزم یک اصل بنیادین دارد و آن مسئله سوء تفاهم است. یعنی مسئله عدم توانایی در انتقال احساس و اندیشه و باور خیش به دیگران است. یعنی ناتوانی در انتقال خیش به دیگران. یعنی ناتوانی در جا به جایی. خلافت. یعنی وقتی که انسان نتواند بر جای دیگری قرار گیرد و او را بر جای خودش قرار دهد تا تمامیت حس و ادراک او را بیابد، به تدریج دچار نیهیلیسم می شود. این یأس مفرط از خود و خدا و مردم را در همه پیامبران و اولیای خدا و همه کسانی که اهل معرفت بوده اند درک می کنید. در این باره داستان‌های واقعی بسیاری از پیامبران در قرآن کریم آمده است که ماجرای حضرت یونس و لوط و ایوب از جمله آنها می باشد. و در اینجا می توان به درکی محسوس‌تر از اصلی که در سرآغاز مقاله معرفی نمودم می رسیم که خود هر چیزی را فقط می توان در موقعیت وجودی آن چیز قرار گرفت و تماماً درکش نمود. یعنی به مقام خلافت باید رسید تا به معرفت واقعی دست یافت و از شر نیهیلیسم هم نجات پیدا کرد. و باید بدانیم که خلافت همان ولایت و امامت در معنای شیعی می باشد و امام کسی است که بر جای خدا قرار گرفته و خدا هم بر جای او نشسته است و این است که علی علیه السلام می فرماید عرش سینه من است و کرسی هم بدن من است و خدا هم جز در وجود من شناخته و پرستیده نمی شود. ولی از این هم مهمتران است که بدانیم خلافت یا جانشینی همان سر خلقت است و در قرآن کریم علناً آمده است که می خواهم برای خود جانشینی بیافرینم. منظور خلقت آدم است و از این هم مهمتران است که بدانیم کل آدم وجود خلیفه خداست و از این روست که خدایی دیده نمی شود و گویا خداوند هستی خود را ایثار نموده و خودش فنا شده است. و این است سر اصل اول نیهیلیسمی که جرجیس نبی ارائه می کند. هیچ چیزی وجود واقعی ندارد. آری، زیرا فقط خداست که وجود واقعی دارد که او هم مشهود و معلوم نیست و گویا اصلا نیست و وجود و واقعیت کل عالم و آدم فرضی است، وجودی مفروض. در اینجا به یاد آن جمله معروف صادق هدایت، بزرگترین نیهیلیست معاصر ایرانی می افتیم که خدا مقدس‌تر از آن است که اصلا وجود داشته باشد. و این کلام به غایت کفرآمیز و ملحدانه یکی از خدا پسندانه ترین و مخلصانه ترین تعریف ممکن از خدا را عرضه می دارد. آری، به راستی خداوند برتر از وجود است و منزه و بی نیاز از وجود است و این کمال معنای صمدیت را درباره ذات مقدسش نشان می دهد. و این مقام ارحم الراحمینی اوست که وجودش را به عالم و خاص آدم بخشیده است و بر عرش فنا مستقر گردیده است. الله اکبر. و این است که تشیع مکتب اصالت وجود نیست، مکتب اصالت معرفت نفس است و ملا صدرا در این باره از اندیشه شیعی هبوط کرده است، زیرا وجود شناسی به خدا شناسی نمی رساند. بلکه اهل معرفت بایستی از وجود خود نیز فرا رود و بگذرد تا خدا را بشناسد. برای همین است که در قرآن کریم آمده است که هیچ کس نمی تواند خداوند را توصیف کند و هرچه که توصیف می کند تهمتی است به خدا و خداوند مبراست و فقط عباد الله المخلصین می توانند او را توصیف کنند. و عباد الله المخلصین یعنی خالص و پاک شدگان از وجود خیش. و از این روست که نیچه و هایدگر دو تن از بزرگترین مبشران نیهیلیسم در تاریخ جدید جهان، یکی میگوید که خدا مرده است، نیچه، و دیگری اصلا دم از خدا نمیزند و درباره خدا سکوت کامل پیش میگیرد. در همین جا تذکر می‌دهیم که ما در این مقاله نیهیلیسم را در وسعت کامل کلمه به کار می‌گیریم و از کاربردهای رایج و بازاری استفاده نمی‌کنیم. بنابراین امیدواریم که قیاسی پیش نیاید و سوء تفاهم نشود که قیاس مذهب ابلیس است. برای همین است که نیچه و هایدگر هر دو میل به رجعت به دوران یونان باستان و عصر سقراط و ما قبل از سقراط دارند. گویا در آنجا نخستین انسانهای عارف را از دریچه فرهنگ خود بو می کشند و جانشان تازه می شود. جورجیاس و سقراط و دیوژن که برای معرفت و عشق به حقیقت نالیدند و کشته شدند و از خود دفاعی هم نکردند، زیرا می دانستند که این درد و عشق مختص خودشان است. عطر وجود به دلشان رسیده بود و لذا کل عالم هستی را نابوده می دیدند. نیچه عاشق دیونیزیس بود و در آخر عمرش به یکی از دوستانش خود را دیونیزوس معرفی کرده بود و آن دوست هم او را دیوانه پنداشته و به تیمارستان برد و تا آخر عمر در خاموشی کامل ماند و از جهان رفت. هایدگر هم عاشق سقراط بود و هیچ انسان غربی بهتر از او تمدن مدرن را درک نکرد و ادراک او از این تمدن در غایت به معارف اسلامی و قرآنی نزدیک است. و در اینجا به آن کلام پیامبر اکرم صلی الله می رسیم که زین پس فقط رهروان معرفت نفس هستند که حق دین مرا یافته و تصدیق می کنند. پس این نیهیلیسمی که امروزه در بازار جهان و خاص روشن فکران این همه خریدار و پیرو دارد، فقط تقلید جاهلانه و مکارانه از نیهیلیسم است و در واقع نیهیلیسم ضد نیهیلیسم است، مثل مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان و عموماً یک حربه سیاسی عقیدتی می باشد. نیهیلیسم و مذهب و عرفان در اصل امری واحدند که در درجات گوناگون بر انسان اهل معرفت و حق جو عارض می شوند، حالان که در این مذاهب و نیهیلیسم ها و عرفان های بازاری کمترین درد معرفت و حق جویی وجود ندارد، بلکه فقط وسیله‌ای برای خودفریبی و امرار معیشت است و ابزار سیاست، مثل نیچه گرایی های جدید در کشور خودمان. نیهیلیسم در معنای واقعیش همانا گذر انسان اهل معرفت از برزخ وجود است و ما به لحاظ اعتقاد و روایات اسلامی و خاص شیعی بر این باوریم که انسان مؤمن اهل معرفت می تواند در همین حیات دنیوی از دوزخ عبور کند و بر برزخ وارد شده و از آن هم بگذرد و به جنت برسد و از آن هم فرا رود و به رضوان خدا برسد که از جنت برتر است. قرآن و رضوان مقام رضا می باشد و این است که عارفان ما و نیز علی علیه السلام عالی ترین مقام دین و معرفت را مقام رضا دانستند. دانته در اثر معروفش نیز این سه گذر را از دیدگاه سیر و سلوک روحانی خود نشان داده است و این اثر بیش از آن که با عقاید مسیحیت اروپایی سازگار باشد با معارف اسلامی مطابقت دارد و به همین دلیل کلیسای روم وی را ملحد اعلان نمود و غیاباً حکم قتلش را صادر کرد. در حقیقت وادی معرفت نفس همان مراتب قیامت است که اهل معرفت در همین دنیا برگزارش می کنند و می توانند به همه بطنهای وجود راه یابند و آن را به شهود برسانند. زیرا قیامت آن روزی است که باطن نهان هر کسی بر او آشکار می شود. قرآن پس عارفان یعنی سالکان خودشناسی اهل قیامت هستند و علی علیه السلام پرچمدار و فاتح کامل آن است. به قول پیامبر و این راه را تا به آن سوی جهان هستی پیموده است و به رضوان خدا رسیده و لذا لقب مرتضی یافته است و با خدایش در همین دنیا دیدار فرموده است و این است که می فرماید من هرگز خدای نادیده را نپرستیدم و در هر چه که می نگرم جز خدا نمی بینم و این قیامت کبرا و واقعی لقاء الله است. پس علی مرتضی هم از برزخ عبور کرده و نیهیلیزم را تجربه نموده است. برای همین است که در مراحل گوناگون زندگی علی علیه السلام سخنانی مخصوص همان مراحل از ایشان نقل شده است که گاه در تضاد کامل با یکدیگر می نماید و در برخی از سخنانش نیهیلیستی ترین مفاهیم آشکار است که جملگی حق را اشارت می نماید. برای همین است که همه از علی علیه السلام خوششان می آید، زیرا کفرآمیزترین تا مؤمنانه ترین مفاهیم در سخنانش وجود دارد و هر کس طبق سلیقه و توجیه خودش می تواند یکی از آنان را برگیرد. این ویژه علی علیه السلام نیست، بلکه مربوط به همه امامان است. مثلا امام سجاد علیه السلام می فرماید که پروردگارا اگر آن حقی را که بر ما نماینده ای برای مردم آشکارا بگوییم، ما را به جرم بت‌پرستی سنگسار می کند. اگر بخواهیم جمع منطقی و حسابی سخنان علی علیه السلام را به دست آوریم، به نیهیلیزمی آشکار می رسیم که در آن کفر و ایمان هر دو یکی می نماید. حالان که چنین نیست و پیامبر اکرم صلی الله می فرماید، قرآن را هفت بطن است که به بطن هفتم آن برسید، نه کفر یابید و نه ایمان. از همین رو بسیاری از روحانیت شیعه خیلی از سخنان علی علیه السلام را جعلی می دانند. در اینجا بار دیگر به اصل سوم جرجیس نبی می رسیم که حقیقت قابل انتقال به دیگران نیست. یعنی معرفت حقیقی که تافته و بافته تن و روان و دل و جان است، بایستی در وادی معرفت نفس به دست آید و هیچ معرفت حقیقی که انسان را اصلاح و رستگار نماید، به واسطه کتاب و موعظه و مدرسه به دست نمی آید. یعنی معرفت و ایمان و علم حقیقی و رستگار کننده انسان آن است که از امیت انسان برخیزد و نه از غیر. راه اکتشاف و استخراج امیت همان معرفت نفس است و واژه امام و امامت که از ریشه امه است و راه امامت همان راه معرفت نفس است، همانطور که امام صادق علیه السلام صراط المستقیم را همان معرفت نفس می‌خواند و باز در جای دیگری صراط المستقیم را وجود امام می‌داند. پس امام و عارف یکی است و امام صادق می فرماید به راستی که اصحاب اعراف ما هستیم. از این روست که علی علیه السلام همواره مؤمنان را از ایمان و معرفت عاریه‌ای یا اکتسابی برحذر می داشت و می دانیم که رهبر دشمنان همه انبیا و اولیا و عرفای حقه اهل کتاب و سواد و فلسفه و تفسیر بودند. سامری بزرگترین دشمن دین موسی علیه السلام یک دانشمند بود. آنان که حضرت مسیح علیه السلام را محاکمه کردند و حکم قتلش را صادر نمودند، روحانیون یهود بودند و جملگی مفسران تورات محسوب می شدند. ابو جهل، ابو هریره، ابو موسی و عمرو عاص جملگی فیلسوف و روشنفکران و مفسران نخبه زمان خود بودند. اهل کتاب یا کتاب پرستان و دکانداران دانش و دین عاریه‌ای و فرضی و قرضی در هر مذهبی، نخستین بانیان مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان بودند. و می دانیم که شمس تبریزی آن عارف کامل و به قول خود مولانا علی زنده چه خون دلی از خود مولای رومی خورد تا دین و دانش و عرفان و ایمان عاریه‌ای کتابی را از او پاک نماید و امیت را در او زنده کند. ما می دانیم که علت اصلی قهر شمس و فرارش بیش از هر کسی خود مولای رومی بود و مولوی بهتر از هر کسی این امر را می دانست و در اشعارش مکررن به این حقیقت اعتراف نموده است و نهایتاً هم می دانیم که همان کتاب پرستان و دینداران و عارفان آریه‌ای اطراف مولانا بودند که طرح قتل شمس را ریختند. مولای رومی قبل از رسیدن به شمس علامه دهر بود و مظهر منحصر به فردی از فلسفه و طب و نجوم و ریاضیات و تفسیر و حدیث و ادبیات عرب بود و در عرفان کتابی هم استاد کامل بود و صوفی زاده هم بود، ولی همه اینها دانش و دین جعلی و فرضی و قرضی و وبال جان و دل و اندیشه بود. و در اینجا به مرز نیهیلیسم می رسیم و مولانا با آن نبوغ و هوش و ایمان خود حاضر نبود به این آسانی به ناگاه دست و دل و مغزش را از همه چیز بشوید و پوچ و هیچ گردد و گویا این پوچی را مترادف با کفر و نیستی خود می دید. هر کسی نمی تواند و نمی خواهد به این خطر عظیم تن و دل بسپرد و تمام هستی خود را به برزخ واگذارد تا هر چه می خواهد بشود. در واقع نیهیلیسم یا برزخ وادی ذوب شدن و تزکیه فرهنگ و دانش و باورهای آریه و موروثی و تاریخی است و این همان وادی اخلاص است و اخلاص یعنی خلاص شدن از غیر. و این همان بازگشت به خیشتن خیش است و به قول نیچه رجعت جاودانه است و به لحاظ اعتقاد دینی همان انا لله و انا الیه راجعون است، زیرا از راه تاریخ یعنی وراثت، اکتساب، آموزش، تقلید و سنت نمیتوان به خدا راه یافت و از این روست که قرآن کریم جمله کافران را پیرو به سنت پدران یا تاریخ می داند. پس ورود به برزخ همانا ورود به کوره است که سنت پدران را از وجود پاک می سازد و انسان را آماده می سازد تا بتواند بر جنت خدا وارد شود و در جنت خدا را بشناسد. و هیچ پیامبر و امام و مرد حقی نبوده که از این وادی به اختیار خیش عبور نکرده باشد. مثلا نیچه را می‌بینیم که در مرحله ای از زندگیش به خدا و مسیح و همه مقدسات دهان کجی می‌کند، منتها آن خدای خیالی یا زنی که به قول قرآن هوای نفس است و خدا نیست. و آن مسیحیت ضد مسیح که مذهب ضد مذهب است و به آن اخلاقیات جعلی که ابزار سلطه و تخدیر است و حربه حاکمیت شیطان است. از این روست که می گوید خدا مرده است. واقعا چنان خدایی اصلا وجود ندارد که بخواهد مرده یا زنده باشد. آن خدایی که در ذهن و نفس نیچه مرد همان شیطانی بود که به نام خدا مشهور بود. پس این مرگ نفس اماری نیچه است و نه مرگ خدا. به همین دلیل است که به تدریج نیچه پس از خروج از برزخ در فصولی از این چنین گفت زرتشت علی بار سخن میگوید و مولانا بار می سراید و بنیاد نوینی از جهان و انسان و معرفت و اخلاق را پدید می آورد و در برای ارزش های ازدادی و دیالکتیکی که همان ارزش های شرکالوده اند نور توحید را می بیند و انسان برتر را در مثال و سیمای انسان خدایگونه ای که به امام زمان می ماند و به ظهورش بشارت می دهد کشف می نماید و این ولایت و امامت است. و اما یک نکته بسیار مهم که عموماً در درک اندیشه و راه و شخصیت نیچه نادیده گرفته می شود خود زندگی واقعی اوست. می دانیم که نیچه در مهد تمدن اروپا یعنی آلمان و در سرآغاز شکوفایی عصر دانش فنی و آزادی های بیبندوبار چون قدیسی زندگی می کند و با شرابخواری عداوتی دارد که حیرت آور است، آن هم در کشوری که شرابخواری مثل آب خوردن رایج است. وی حتی از سیگار کشیدن نفرت داشت پس می‌بینیم که نیهیلیسم واقعی نه تنها بنیان برانداز اخلاق دینی نیست، بلکه تنها حافظ و بانی آن است و بلکه بر علیه نفاق و ریای اخلاقی است که قیام می‌کند، مثل حافظ شیرازی و امثال هم. و جلوه دیگری از اخلاق عملی نیچه که دلیل اصلی ضدیت او با استاد و مراد اسبقش ریچارد واگنر است، ضدیت او با اشرافیت و خودفروشی سیاسی است که واگنر به آن مبتلا شده و کل نبوغ و هنرش را به خدمت آن درآورد. این هم اخلاق اجتماعی سیاسی نیچه. پس می‌بینیم که نیهیلیسم و اندیشه نیچه نه تنها بورژوازی و اشرافی و فاسد نیست، بلکه به شدت دینی و مقدس و متعصب است، حالان که اکثریت طرفداران نیهیلیسم و نیچه در این قرن غیر از این هستند و امروز نیهیلیسم توجیه فساد و تبهکاری و خیانت شده است و این عاقبت همیشگی تقلید است و این است نیهیلیسم آریه‌ای و بی‌ریشه و کتابی. و همین دلیل علی علیه السلام می‌فرماید: ای مؤمنان، از من تقلید نکنید که کافر می‌شوید. پس تشیع دین تقلید نیست، بلکه تسنن است که دین تقلید است. تشیع دین منقلب کردن خیشتن است و دین معرفت نفس است و اسلام همین است و مابقی اسلام نیست، بلکه سنت پدران یا کفر است. پس نیچه و امثال او شیعیان واقعی علی علیه السلام و مسلمانان خالص هستند، نه مقلدان و مفسران سنت و قرآن. آیا در کل قرآن کریم حتی یک آیه آمده است که مثلا این کتاب را بخوانید و از آن اطاعت نمایید؟ هرگز. بلکه مکررن آمده است که در آیات این کتاب تأمل و تفکر کنید تا شاید هدایت شوید. پس اهل کتاب به زعم قرآن که کانون شرک و نفاق هستند، کسانی می باشند که از روی کتاب می خواهند نسخه های خوشبختی و نجات و هدایت صادر کنند. ایدئولوژی های این دوران نیز جملگی به همین گونه می باشند و آثار اهل کتاب است که جملگی به گمراهی مضاعف انجامیده است. بنابراین نیهیلیسم اهل کتاب و اکتسابی و ایدئولوژیکی یا سیستماتیک هم شاخه ای از مذهب ضد مذهب است. یعنی هیچ کس به پیروی از آثار نیچه نمی تواند نیهیلیست شود، همانطور که هیچ کس به پیروی از قرآن نمیتواند هدایت شود و به پیروی از مثنوی مولانا هم نمیتواند عارف شود. اصولاً بر حق ترین کتاب ها هم نمیتوانند حق را نشان دهند و راه هدایت را بنمایانند، بلکه حد اکثر برای طالبان حقیقت ناحق و نادرستی و گمراهی را معرفی می کنند تا از آن برحذر باشند. همانطور که قرآن کریم می فرماید اگر برای رسوا نمودن منافقان نبود این کتاب نازل نمی شد. پس قرآن که کلام الله است برای طالبان حق راه لا اله را نشان می دهد، نه راه الا الله را. لا اله یا نیست خدایی همان وادی برزخ و نیهیلیسم است. این است که همه ی حق جویان در نخستین موج حرکت و سلوک خود به تجربه نیست خدایی یا لا اله مبتلا می شوند. یعنی نبود خدا را در وجود تجربه می کنند. این است که نیچه با مرگ خدا یا لا اله آغاز می کند و به کشف انسان برتر یا امام نائه می آید که مظهر الا الله می باشد. خدا جز به واسطه وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. امام صادق علیه السلام. امام و عارف کامل تعین و تعبیل الا الله است. پس اهالی لا اله الا الله فقط سالکان معرفت نفس و عارفان می باشند و ما بقی در منطق قرآنی کافرانند و دینشان حد اکثر به نفاق می رسد و ریایی است، زیرا خدا را در دور دست ها می خوانند. قرآن یعنی دست به سوی آسمان دارند، ولی اهل لا اله الا الله دست به سوی دل خیش دارد، زیرا هرگز نیامده است که خدا در آسمان است، بلکه همواره آمده است که خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر است و از خود شما به شما نزدیکتر و مهربانتر است و دل خانه خدا است. پس معرفت نفس تنها راه دین حقیقی است و خاصه در اسلام این حجت تمام شده است و خبر هم ختم شده است، زیرا خبر از راه دور می رسد و چون منشأ خبر وارد شد دیگر نیازی به سفیر و نبی ندارد و نیازی به نامنگاری و پیغام نیست. معرفت نفس در وادی برزخ یا نیهیلیزم قربانیان و شهیدان زیادی از میان اهل کتاب داده است، خاصه در عصر کتاب پرستی این دوران که در حقیقت تمدنی کتابی است. آنچه که گذر از برزخ را به نهایت سختی می رساند، همین آفت کبیر یا کتاب پرستی می باشد که گاه سالک را هلاک می سازد به دست خودش. صادق هدایت، ونگوگ، ادگار آلن پو، جک لندن، ارنست همینگوی، نیکولای دی اشتل، میشیمیا و امثال هم. و بسیاری را هم به جنون می رساند. داستایوفسکی، ژان کوکتو، کافکا و بسیاری دیگر. و نیز بسیاری را به مواد مخدر می کشاند که نمونه هایش میلیونی است و فرقه های درویشی ما برجسته ترین نمونه آن هستند و هیپیگری غرب نمونه دیگر آن است که می خواستند به واسطه فلسفه نیچه و سارتر و روانکاوی فروید و یونگ و کارن هورنای به خود شناسی برسند. و یکی از جدیدترین نمونه دیگرش مکتب دونخوان است که جز به واسطه الستی مقدور نمی آید و غایت خودفریبی است و ربطی به خودشناسی ندارد. در آثار نیچه هم می بینیم که به سالها با خودکشی دست به گریبان بوده است. چه شبها که به امید خودکشی خوابم برده است. از مهمترین امری که یک سالک معرفت نفس در مرحله برزخ بایستی رعایت نماید وگرنه به سختی و انحراف و تباهی می افتد، امر صبر و خموشی و خیشتنداری است و نرفتن به بازار خودفروشی های فکری. از دلایل اصلی تباهی و خودکشی و جنون و اعتیاد در میان رهروان این وادی همان بی صبری و عربده کشی است و بازاری شدن، یعنی آنان که می‌خواهند معرفت را تبدیل به معیشت و ریاست و سیاست نمایند و این امری به غایت حرام است. اگر نیچه توانست به غایت این راه برسد، پرهیز شدید او از بازار خودفروشی روشنفکرانه بود و از ریاست چشم پوشید. می‌بینیم که اکثر اهل کتابی که در این وادی قرار گرفتند، از بنیانگذاران مکاتب نوین فلسفی و ادبی و هنری شدند و عدم خموشی اینها در عرصه نیهیلیسم هم موجب تباهی و هلاکت آنها شد و هم موجب گمراهی پیروانشان. یکی از دلایل مسونیت نیچه در این وادی آن بود که در دوران حیاتش آثارش در میان مردم انتشار نیافت و مورد توجهی قرار نگرفت و این از شانس او بود و نیت خالصانه او مانع این ضرر و خطر شد. مسئله این است که نیهیلیسم وادی تجربه شکها و اگرهاست تا بی نهایت، آنجا که ریشه تردید بسوزد. بنابراین کسی که بخواهد شکهای بنیادی و خانمان سوز خود را به بازار برد و دیگران را ارشاد کند، معلوم است که چه عاقبتی دارد. تازه بدتر از آن، بخواهد از بابت این ارشاد مالی خولیایی نان هم بخورد. برزخ وادی بیقراری محض است و آدمی باید چهار نعل بتازد و رضا کسی که به بازار ارشاد و معیشت می رود خود را از حرکت می اندازد و هالک می شود و دیگر سالک نیست. و این خیانتی عظیم به خود و مردم است و خیانتی در حق معرفت. و این سخن پیامبر اکرم صلی الله به لحاظی مربوط به این امر نیز می شود که خالص شوندگان در خطری عظیم قرار دارند، زیرا برزخ وادی خالص و پاک شدن است و کسی که در حمام است بایستی کاملا پاک شود و با حوصله لباس خود را بپوشد و بیرون رود، ولی اکثر اهل معرفت کتابی به ناگاه برهنه به خیابان میتازند و کوس انالحق میزنند و اصولاً آنچه که امروزه هنر و ادبیات مدرن نامیده می شود، اکثراً حاصل همین برهنه به بازار خودفروشی رفتن است و سراسرش ضرر و خطر است، هم برای خود فرد و هم برای مردم. هنر و ادبیات مدرن ایران هم شاخه‌ای کمابیش تقلیدی از همین وضع است. نگاهی به بزرگان این وادی مثل هدایت و نیما و فروغ فرخزاد و شاملو و اخوان سالس و سهراب سپهری ما را به عبرت مورد نظر می رساند. همه اینها به لحاظ معرفتی جوان مرگ هستند و نتوانستند به نور و یقین و کمال هرچند نسبی دست یابند و همه اینها سوداگران نیهیلیزم در درجات گوناگون می باشند. ادبیات هدایت که علناً ادبیات خودکشی است. نیما که همواره نعره سقوط سر می دهد و سعی می کند پوچی را تلطیف کند ولی نمی تواند. فروغ که از همه بی تکلفتر سخن می گوید، روشنتر از سایرین پوچی برزخی خود را آشکار می سازد. اخوان هم که خاصه در زمستانش نیهیلیزم را در اکثر ابعادش معرفی می کند و به لحاظی از بزرگترین سخنگویان برزخ زمان ماست. سپهری هم که علناً هیجستان را وطن خود می داند و عجیب این که به ناگاه تحت تأثیر و تقلید ادبیات ژاپنی کوس انالحق می زند و یک شب عارف می نماید. و این از معروفترین عرفانهای تقلیدی کتابی آریه‌ای زمان ماست در حیطه ی حیات روشن فکری رومانتیک و تیتیش مامانی اشراف. و اما به جنبه دیگری از نیهیلیزم بپردازیم که سیمای جهانی و اجتماعی و جبریان است. به بیانی میتوان گفت که کل جهان هستی و هر آنچه که در آن است در دین است و سیمای دین است و راه خداست که در سه مرحله کلی یعنی دوزخ، برزخ و بهشت طی طریق الالله می کند. خدا خودش این راه را پیموده است و با این پیمودن خلقت نموده است و خلقت او دین اوست و به کمال این راه یا دین رسیده و بر عرش فنا شاهد بر خلق است که چه کسی درست کار تر است؟ قرآن. و بشر هم بایستی این راه را طی کند، همانطور که همه مخلوقات دیگر نیز مشغول طی این راه هستند و این راه همان موجودیت آنهاست و راه وجود است تا به او که حق وجود است برسند و نمی توانند که این راه را طی نکنند. او با نظرش از عرش همه را به سوی خود می کشاند. پس آن مراحل سگانه بایستی طی شود و می شود و در میان بشر برخی هم هستند که سبقت می گیرند و مصداق از سابقون می باشند و زودتر از موعد جهانی زمانی به خدا می رسند و از مقربان می گردند و اینان صراط المستقیم را که همان معرفت نفس است برگزیدند و در واقع سد زمان را شکستند و لذا امامان زمان محسوب می شوند. یعنی بر زمان خود احاطه و ولایت دارند و دیگر در زمان نیستند بلکه بر زمان هستند. یعنی از اسارت تاریخ رستند و قرآن کریم این افراد را که از اولیای او هستند چنین معرفی می کند. از پس و پیش پاک شده اند و دیگر نه حسرتی از گذشته و نه نگرانی از آینده دارند و این همان رستگاری است. یعنی دیگر انسان علت معلولی نیستند و مصداق لم یلد و لم یولد می باشند و در عرصه صمدیت یا بینیازی قرار دارند، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله درباره علی علیه السلام فرمود که علی مصداق سوره اخلاص است و اما ما بقیه بشریت مقیم در زمان و اسیر تاریخ هستند و به مرور زمان و با زمان این مراحل را طی می کنند و جبران طی می کنند، همانطور که از سابقون و اهل معرفت نفس این راه را با اختیار و شوق طی می نمایند. یعنی عارفان در این راه خود می روند و ما بقیه مردم کشیده می شوند به جبر. و به نظر ما کل بشریت در عرصه این تمدن جدید جبران به سرآغاز برزخ رسیده است و مجبور است از شر عذابهای دوزخ بر برزخ وارد شود. و می دانیم که قرآن کریم بشارت به آشکار شدن دوزخ داده است و این تمدن ماشینی با همه خصائلش صفات دوزخ را یکی پس از دیگری آشکار کرده است. یعنی عذابهای فزاینده این دوزخ آشکار شده بشریت را به سوی برزخ می راند. و برزخ همان برهوت نیهیلیسم است در سیمای هنر و ادبیات و سینما و موسیقی و تخدیر که جملگی بشر را به خود فروشی دعوت می کند ولی وعدش نادرست است و خیانت می کند. این است که پیشتازان هنر و اندیشه این قرن جملگی نیهیلیست ها بودند و بشر رنجور و معذب عرصه دوزخ آشکار را دعوت به نیهیلیسم می کنند. و نیهیلیسم را به عنوان یک سیستم فلسفی عقیدتی اخلاقی تنها راه نجات از دوزخ معرفی می کنند و این یک راه بقایت گمراه کننده است که فقط بر عذابها می افزاید و هیچ تسکینی به همراه ندارد. زیرا بشر را در عین حفظ مقام دوزخیش دعوت به برزخ می کنند. این است که این نوع نیهیلیسم به سرعت به ریاکاری و نفاق و مکر و سقوط می رود و رفته است. با نظری به بزرگان این نیهیلیسم پیام واحد آنها را درک می کنیم و می بینیم که همه آثار بزرگ ادبی این عصر را نیهیلیست ها آفریدند. داستایوفسکی، چخوف، تورگنوف، آروئل، کافکا، کامو، سارتر، ژید، بکت، الیوت، مان، مارکوز، اکتاب یاپاز و امثال هم. در نقاشی نیز همینطور است. پیکاسو، دالی، ماگریت، کاندینسکی و غیره. در سینما هم به همین گونه است. چارلی چاپلین، هامفری بوگارت، مرلین مونرو، اورسون ویلز، گراهام گرین، مارلون براندو، برگمن، جان هوستون، هیچکاک، تارکوفسکی، بانوئل، برادران تابیانی، روسیلینی، فلینی و امثال هم. و مکاتبی هم که در این دوران پدید آمدند جملگی راه گریز از دوزخ و واقعیت موجود بوده و بیان گوناگونی از نیهیلیسم در طیف گسترده اش می باشد. سور رئالیسم، نئورئالیسم، رئالیسم سیاه، رئالیسم جادویی. اینها همه سیمایی از یک برزخ کاذب و تصنعی است که با ابزار و امکانات و معانی دوزخی پدید آمدند و نوعی دوزخ منافقانه و تصنعی می باشد و لذا جز با تخدیر و الکل قابل دریافت و مصرف نمی باشد. خودکشی، تخدیر و جنون تنها محصول عینی و عملی این نیهیلیسم کاذب و تقلیدی است که نامش هنر و ادبیات می باشد و کانون مرکزی القای همه اینها امروز تلویزیون است و تلویزیون دریچه ورود به این برهوت است. برهوتی که این اواخر دعوی عرفان کرده است و نقاب معرفت به صورت کشیده است، حالان که جز خودفریبی مقصود دیگری ندارد و به جهل مرکب و گمشدگی کامل می انجامد و سرنخ واقعیت به کلی گم می شود. زیرا معرفت یعنی شناخت وضع موجود و نگریز و چشم فرو بستن بر وضع موجود. این نوع نیهیلیسم عامیانه مثل عینک دودی است تا آدم دیگر دود را نبیند و این همان روش ماندن در وضعیت آخر است و نه خروج از آن. این نیهیلیزم که تحت عنوان هنر و ادبیات و اندیشه های مدرن القا می شود، نه تنها بشریت را از وضع دوزخی خارج نمی کند، بلکه از حرکت طبیعی آن نیز باز می دارد و دعوت به ماندن می کند و نتایج عملی آن هیپیگری و پانک و رپ و امثال هم می باشد که توجیه و تقدیس تبهکاری و فساد و جنون و عذاب است. و امروزه دیگر خبری از امثال چخوف و سارتر هم نیست و کل نیهیلیزم و هنر و ادب و اندیشش محصول مواد مخدر و الکل است و جبران پیروانش را هم به همان سو می کشاند. مثل ادبیات کارلوس کاستاندا که تبدیل به فرهنگی جهانی شده است و دعوت رسمی به LSD و داروهای روانگردان است. و در وادی فلسفه نیز فقط پراگماتیسم است که به عنوان تنها فلسفه عملی عصر ظهور دوزخ یا تکنولوژی بر کل بشریت حاکم است و بیهوده هم نیست که این فلسفه از مهد دوزخ یعنی آمریکا سر برآورده است و رسالتش فقط توجیه روزمرگی حیات دوزخی است. در پهنه سیاست و اقتصاد نیز این نیهیلیزم به صورت ماکیاولیسم آشکار و بی‌نقاب و فاشیسم بی‌تعارف و غارتگری اوریان عمل می‌کند. مارکسیسم جدی‌ترین مکتبی بود که برای پیشگیری از این وضعیت وارد میدان شد، زیرا اساس فکر مارکس که منجر به سوسیالیسم او گردید، اندیشه نجات بشر از خود بیگانگی بود که در کل تاریخ تطور یافته و در عصر ماشین و کاپیتالیسم به اشد جنون و تباهی و انهدام می‌رسید. مارکس می‌خواست که از این انهدام پیشگیری کند ولی نتوانست و این به دلیل ضعف مارکسیسم نبود بلکه به دلیل اجتناب ناپذیر بودن این روند کلی در جهان بود که جز اهل معرفت نفس رازش را درک نمی کند. ژان پل سارتر و برخی دیگر از اگزیستانسیالیست ها سعی فراوان نمودند که آلترناتیوی بین مارکسیسم و کاپیتالیسم بیابند، ولی موفق نشدند و آنها هم نهایتا نیهیلیست شدند. آثار نهایی سارتر مخصوصا در نقد خرد دیالکتیکی و بین مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم علناً به غلبه و اجتناب ناپذیر بودن نیهیلیسم اعتراف کرده است.